بسم الله الرحمن الرحیم. بحث شرایط ازدواج بود، به شرایط سنی ازدواج رسیدیم که امروز در سال گذشته جامعه ما یه جهشی پیدا کرد، یه حرکت مثبتی توش ایجاد شد نسبت به سالهای قبل، به خلاف روی کردی که در دهه گذشته بود که سن ازدواج داشت رو به افزایش پیدا میکرد. در این دوره پارسال ما مواجه شدیم به ازدواج هایی که در سنین پایین داره انجام میشه، یعنی بیشترین ازدواجی که رخ داد طبق آنچه که ثبت احوال اعلام کردن، ازدواج های بین دخترای بین 15 تا 20 سال بود با پسران 20 تا 25 سال. این گروه سنی ازدواجشون از همه گروه های سنی دیگه بیشتر بود. این یه امر مبارکیه، یعنی ما باید این را صحه بذاریم و چاره ای هم جز این نیست. البته سن ازدواج، ما 3 سن داریم کلن تو روانشناسی، میگن یه سن عقلی داریم، یه سن شناسنامه‌ای داریم و یه سن پوستی یا فیزیولوژیک. سن فیزیولوژیک یا پوستی همون سنیه که در تعبیر عامیانه میگیم چند سال میزنه. اون چند سال میزنه ای که میگیم فلانی مثلا شناسنامش 20 ساله ولی 25 سال میزنه، مسن میزنه، یا برعکس 18 ساله میزنه، 17 ساله میزنه، این اون سن ظاهریه یا پوستیه. یه سن عقلی داریم که اشاره داره به پختگی او، به رشد فکری او، اونا بهش میگن سن عقلی. یه سن شناسنامه‌ای هم داریم. تو ازدواج سن شناسنامه‌ای مراد نیست، سن ظاهری مراده و سن عقلی. یعنی از نظر سن ظاهری باید ظاهر او جوری بزنه که در واقع اون رسیدگی اولیه را از نظر جسمی داشته باشه، چه دخترش چه پسر، که بیشتر تو سن جسمی دختر مراده، جسه دختر، جسم دختر در حدی باشه که بهش بزنه که به درد ازدواج میخوره، آماده ازدواج شده. سن عقلی بیشتر برای پسر ملاکه که پختگی لازم را پیدا کرده باشه برای ازدواج، رشد عقلانی لازم را برای ازدواج پیدا کرده باشه، اینو بهش میگن سن عقلی. اگر ما بخوایم جوانهامون زود ازدواج کنن و چاره ای هم جز این نداریم، چون که از لحاظ لغزش های اخلاقی فرهنگی که تو سطح جامعه هست، فضای رسانه‌ای، اختلاط دختر و پسری که تو سطح جامعه هست، تو محیط های دانشگاهی، محیط های کاری، محیط های فرهنگی، موبایل ها و فضاهای مخابراتی که خیلی سریع و محرمانه افراد رو به همدیگه مرتبط میکنه، اینها چاره ای ما نداریم جز این که برای سلامت نسل جوانمون سن ازدواج رو بیاریم پایین. منتهاش این به شرطیه که اون عقلانیت و پختگی لازم و رشد لازم رو داشته باشن. لذا اینجا سن عقلی خیلی ملاک میشه، چه تو پسر چه تو دختر، که عقلشون اون رسیدگی لازم رو برای ازدواج پیدا کرده باشه. و این بستگی تام داره به تربیت خانواده. یعنی ما باید از سن 12-13 سالگی برای دخترانمون سمت و سوی تربیت رو به سمتی ببریم که دخترمون 3-4 سال بعد، یعنی در سن 16 سالگی، دیگه آمادگی ازدواج رو داشته باشه، یک کدبانوی شده باشه. پسرمون رو باید از سن 15-16 سالگی جوری باش رفتار کنیم که تو سن 19 سالگی دیگه آمادگی ازدواج رو داشته باشه. یعنی از 3-4 سال قبلش اگر خانواده سمت و سوی تربیت رو به سمتی ببرند، این فضای ایجاد میشه که او آمادگی ازدواج رو پیدا کنه. این خلاصه کلام در رابطه با سن ازدواج. و تو بحث سن ازدواج یه بحث دیگه ای مطرح میشه تحت عنوان تفاوت سنی. اون میره تو معیارهای انتخاب همسر، الان بهش نمیپردازیم. شاید تا وارد بحث معیارها شدیم اونجا میپردازیم. فعلا سن رو از لحاظ این نگاه میکنیم که تو چه سنی ازدواج شروع شد. ملاک سنی تو دخترها از همون اولین باریه که خواستگار پیدا میشه. یعنی وقتی که دیدین چپ و راست خیلی تماس میگیرن که دختر رو شوهر میدین، بدونین دیگه او اون رسیدگی اولیه رو برای ازدواج پیدا کرد. برای پسر اینطور نیست. پسر رو باید ما بهش مسئولیت بدیم، سعی کنیم رو پای خودش بیسته. تابستون ها الان نزدیک تابستون هستیم، فرزندانمون یه کاری، یه شغلی، یه درآمدی رو شروع کنن، نه از حیث اینکه درآمد داشته باشن، از حیث اینکه احساس مسئولیت داشته باشن، از حیث اینکه بدونن زندگی، مشکلات زندگی رو درک کنن، مسئولیت زندگی رو درک کنن، تلاش رو درک کنن. از این حیث میگیم بچه ها تابستون ها مشغول کار کنن. انشاءالله اگر روی این زمینه کار کنیم و خود جوان ها هم همینجور، جوانی که پسری که میگه من میخوام زن بگیرم، باید اول چکش کنیم که آیا بلوغ لازم رو پیدا کرده یا نکرده. اگر دیدیم اون بلوغ لازم رو نداره، دست رد به سینش نزنیم، یه پروسه تعریف کنیم، چه بسا تو پروسه یک ساله بشه اون رشد لازم و بلوغ عقلانی رو پیدا کنه. چون که بلوغ عقلانی و رشد مربوط به هوش عاطفی است و هوش عاطفی تربیت پذیره، سریع تغییر پیدا میکنه. یکی از راهکارهاش اینه که آدمایی که این ویژگی رو توشون قوی تره با اون پسر رفت آمد بیشتری داشته باشن، این پسر بیشتر به رفتارهای اونا نگاه کنه تا بفهمد مردانگی یعنی چه، احساس مسئولیت یعنی چه، بلوغ عقلانی یعنی چه، پختگی یعنی چه. یعنی این پسر که الان نیاز ازدواج احساس میکنه، یکم با آدمایی که پخته تر هستن تو معاشرت های اجتماعی رفت آمد کنه و به اونها دقت کنه، به رفتارهای اونها، تا این پختگی به اون منتقل بشه. این یکی از روش هاش. این در تو با سن ازدواج دیگه. حالا دنباله مباحث را هر جور آقای ذکاوت من سوال داشتن بفرمان که ادامه بدیم.
سلامت باشین. عرضم به خدمت اونهای دکتر، تشکر میکنم بابت این ابتدایی بحثی کردیم، خیلی ممنونم. سوالی مطرح میشه در مورد بحث سن و اون هم این هست که شما میگن جلسه گذشته فرمودید که تو حیطه سن اگر که سن عقلی پسر و دختر با هم بخوره، حالا اشکالی نداره که سن دختر یه مقدار زیاد باشه یا حتی مساوی باشه، میگن آیا این که سن دختر یک سال بیشتر باشه یا سنشون برابر باشه فرقی داره تو کدوم برهه سنی باشه؟ یعنی مثلا دوتا 19 سال یا دوتا 25 سال؟
اونا رو فکر کنم اشاره کردیم، ولی این بحث بیشتر اجازه بدین تو بحث معیارها که رسیدیم اونجا مفصل بگیم، ولی حالا چون که مطرح کردن اشاره بکنم. ببینید در سنین پایین سنا نباید مساوی باشه، اما تو سنین بالاتر طوری نیست. یعنی ما هیچ وقت توصیه نمی کنیم مثلا یه دختر 18 ساله پسر 18 ساله با هم ازدواج کنن، احتمال خطاش بالاست، مگر اینکه مطمئن شیم که پسر به بلوغ و پختگی بالاتر از خودش رسیده، یعنی سن عقلیش 23 سال باشه، 22 سال باشه. اما تو سن 23 سالگی، 22 سالگی، 24 سالگی، 25 سالگی اینا طوری نیست. هم سن باشن یا حتی دختر یک سال بزرگتر باشه مشکلی ایجاد نمی کنه.
بسیار خوب. و بعد در مورد بحث سن‌ها چون که مفصل ما صحبت کردیم، مطرح میشه که اون هفته هم یه سوالی اومد که آیا میشود که اگر که دختر و پسر سنشون کم بود، اول برای این که حالا مطمئن بشیم یه عقد موقتی خوانده بشه که اینها اگر قرار است که مثلا مشخص بشه و اینا به هم نمیخورن، تو اون عقد موقته بشه، این تو سنین پایین آیا اشکالی داره یا همچین کاری صورت
نه میدن؟ این کار صحیحی نیست. نامزدی یا عقد موقت در کل ما توصیه نمی کنیم. یعنی اینکه بعضی از خانواده ها پیشنهاد میدن که، یا بعضی از مشاورین پیشنهاد میدن که یک سال حالا نامزد باشن یا یک سال یه صیغه موقتی خونده بشه، این خطر و آسیبش اینه که بسیار شکننده است و بعد احتمال اینکه بعد به هم بخوره زیاده. و وقتی به هم خورد، ضربه‌ای که به دختر به خصوص وارد میشه خیلی زیاده. هیچ پشتوانه‌ای هم نداره دیگه. در حد یه صیغه‌ای بوده یا یه نامزدی بوده، دستش هم به هیچ جا بند نیست. ما میگیم تا اونجایی که ممکنه از راه تحقیق و از راه صحبت و رفت و آمد مطمئن بشین به هم دیگه، نه اینکه از راه نامزدی و به اصطلاح صیغه موقت خوندن. نامزدی و صیغه موقت خوندن رو در یه شرایط خاصی فقط ما جایز میدونیم، و اون این که پسر و دختر خیلی شیفته و عاشق پیشه شده باشن و اطرافیان پسشون بر نیان، یعنی احساس میکنن اینا به هم نمیخورن، احساس میکنن اینا به تیپ هم میزنن، بیشتر یه عشق گذرایی بینشون ایجاد شده، عشق سوری ایجاد شده و هر کاری هم میکنن اینا از سرشون نمیپره و اصرار میکنن. ما نامزدی یا صیغه موقت رو به عنوان آزمون عشق طوری نیست، یعنی بگیم خیلی خوب حالا فعلا یک سال نامزد باشی، حالا فعلا یک سال یه صیغه موقتی بینتون خونده بشه فقط در حد رفت و آمد، تا اون چیزی که بزرگترها یا اطرافیان متوجه شدن اگر درست باشد خود اونها هم متوجه بشن تو یک سال ارتباطش، که لطمه کمتری بهشون وارد بشه. تو این شرایط ما نامزدی یا صیغه موقت رو توصیه میکنیم، ولی در غیر این شرایط اون کاری که میخوان از طریق صیغه یا نامزدی انجام بدین بهتره با روش‌ها و مهارت‌های صحیحی که در ارتباط با تحقیق، حالا انشاءالله تو جلساتمون بهش میرسیم که تحقیق چه شگردهایی باید داشته باشه، چه شیوه‌هایی داشته باشه تا تحقیق درست انجام بشه، اون خیلی بهتر میتونه جواب بگیره.
بسیار خیلی ممنونم. اگر اجازه بدین وارد یکی دیگه از موانع بحث ازدواج بشیم که حالا اخیراً هم خیلی سخت گیری توی موارد زیاد شد، و اون بحث تحصیلات هست. آقای دکتر، تحصیلات از چند جنبه حالا بررسی میشه. یکی این که آیا اگر مثلا تحصیلات مانع ازدواج هست، یا اصلا ازدواج مانع تحصیل میشود یا نمیشود، اگر یه پسری علاقه من به تحصیل هست و ازدواجم بهش واجب هست، این باید کدوم یکی رو انجام بده؟ میخوام اگر که لطف کنید یه توضیحات مقدماتی در مورد بحث تحصیلات بفهم.
ببینید یکی از موانعی که امروزه باعث شده ازدواج ها سنش بره بالا همین رویکرد تحصیلات تو جامعه ما، که همه به دنبال اینن که هی مدرک علمی بالاتری بگیرن و یک جوی ایجاد شده که همه بیان دانشگاه، همه لیسانس بگیرن، همه فوق لیسانس بگیرن، هر کی تونست دکترا بگیره. من به عنوان یه فرد دانشگاهی اساساً این چیزی که الان تو کشور ما رخ داده را چیز خوبی نمیدونم. حتی تو کشورهای پیشرفته اینجور نیست. یعنی این ذوق به مدرک گرایی که الان تو جامعه ما هست که حتما همه برن یه مدرک بگیرن، شما تو کشورهای پیشرفته عالم چه شرق چه غرب اصلا چنین چیزی نمیبینی. برای همینم مدارک بی مسما و وقت تلفی شدید نسل جوان ما تو محیط‌های دانشگاهی زیاده و یه سیالشکری اومدن دانشگاه. 70-80% این بچه‌ها که تو دانشگاه هستن بیشتر سیالشکرن، یعنی خیلی بعدن از این درسی که میخونند استفاده ای نمی کنن، بیشتر اومدن یه مدرکی بگیرن، بیشتر برای چشم و همچشمی بوده، بیشتر برای این بوده که یه هویتی کسب کنن، یه عنوانی کسب کنن و دارن بهترین ساعات جوانیشون رو هدر میدن. این موضع من به عنوان یه فرد دانشگاهی در تبا این شور و هیجان اومدن به دانشگاه. هرچند برای ماها که استادیم خیلی خوبه، هرچی جامعه شور و هیجانش به مدرک باشه، در واقع به هر چیزی که جامعه شور و هیجان داشته باشه، صاحبان اون حرفه تو جامعه خیلی بالا میرند. ولی واقعش نیست که این به مصلحت جامعه نیست، هرچند به مصلحت امثال من هست. خیلی هرچی جوان ها شوق به تحصیل داشته باشن، تحصیل دانشگاه، تحصیل عالیه، به مصلحت امثال من هست، اما به مصلحت جامعه نیست. این نکته اول رو بگم خدمتتون. لذا دانشجوها میان دانشگاه، ولی خیلی ما توشون انگیزه علم آموزی یا کار علمی سنگین نمیبینیم. نه تو همهشون، بخششون هست این انگیزه، ولی عمدتا این انگیزه نیست. لذا مثلا طرف میاد دانشگاه، هی هفته اول جوری تعطیل کنه، هفته آخر تعطیل کنه، مثلا تو همین ایام نوروز یه دفعه ببینید اغلب این دانشگاه‌ها یک ماه بیشتر تعطیل بوده، سر کلاس نرفتن. از یه دو هفته قبل از اسفند تا یه هفته بعد اسفند کلاس‌ها تعطیلن. چرا؟ چون اصلا انگیزه علمی نداره که. همینجوری فقط اومده که یه جایی اومده، گفته باشن اومده دانشگاه. کسی انگیزه علمی داشته باشه از یک روزش نمیگذره، از یک ساعتش نمیگذره. این اول جایگاه تحصیل رو دقت داشته باشیم. علم آموزی خیلی خوبه، خیلی عالیه. اینکه انسان از کودکی تا پیری دنبال علم باشه خیلی عالیه، اما این غیر از مدرک گرفتن و اون چیزی که ما تو دانشگاه ها میبینیم مدرک گراییه، نه علم گرایی. این نکته اول. دختر خانم ها باید اینا بدونن که اگر بین تحصیل و اولا تحصیل مزاحم ازدواج نیست. یعنی من خودم تو دوره‌هایی که دکترا می‌گرفتیم یا فوق لیسانس می‌گرفتیم، خانم‌های تحصیل کرده‌ای که با ما بودن عمدتاً کسانی بودن که از دوره لیسانس ازدواج کرده بودن یا اول لیسانسشون و همراه با خانواده مراحل تحصیلی طی می‌کردن. خیلی از این استادای دانشگاهی که شما می‌بینید، خانم‌های فریخته که تو کشور ما هستن، عمدتاً کسانی هستند که ریل خانواده را کنار ریل تحصیل پلو هم گذاشتند و با هم حرکت کردند. اینه که ما بگیم من یه دوره تحصیل می‌کنم، بعد یه دوره تشکیل خانواده میدم، ما همه چیز از دست میدیم. یعنی وقتی که دیگه تحصیلتون وارد خانواده میشین، یه تحصیل می‌ذارین کنار. این حرف غلط. دختر میتونه تحصیل دانشگاه رو، تحصیل و ازدواج رو پناه هم قرار بده تا حرکت کنه. مدتش لزوماً 4 سال لیسانس نگیره، 5 سال لیسانس بگیره، 6 سال لیسانس بگیره. فوق لیسانسش 2 سال طول نکشه، 4 سال طول بکشه. هیچ ایراد نداره، عجله نباید داشته باشه رو قضیه یک. من خیلی وقتا به دخترای دانشجو میگم شما هی عجله میکنین که این واحدا رو پاس کنین، بعد که فارغ التحصیل میشین تأسف میخورین، هی میگین شاید مثلا بیشتر تو دانشگاه مونده بودم. میشه آدم ازدواج بکنه ولی سرعت واحدهای درسش رو کم کنه، احیانا اگه بچه دار شد یه دو تای مرخصی بگیره، بچهش از آباگل در بیاد، واحده رو به اصطلاح کوتاه بگیره و این شکلی بین ازدواج و تحصیلش رو یه جوری کنار هم قرار بده. این شکلی میتونه همه مراحل تحصیل هم طی کنه، منتهی با یک برنامه طولانی مدت تر. اغلب کسانی که ما الان دانشکده ما فوق لیسانس دیگه، دانشجو ما همه فوق لیسانسن، بهترین دانشجویان ما و موفق ترینشون متأهلا بودن، متأهلایی که با بچه هستن، اینا موفق ترین شده در اولای دانشکده از این قشرن. طبیعی هم هست وقتی یکی متأهل میشه خیلی پخته میشه، خیلی سیرش سیر حساب شده تر میشه. دختر مجرد تکلیفش روشن نیست، نمیده بعدش چطور میشه. درس میخونه ولی نمیدونه این درس بعد به کجا میرسه، چون تا ازدواج نکنه تکلیفش با خودش روشن نیست. لذا ما توصیه میکنیم دخترها هیچ وقت به خاطر تحصیل ازدواجشون رو عقب نندازه. ممکنه شما بگین بعضی از دوستای من تا ازدواج کردن درس ها رها کردن. اینا هم عمدتاً کسانی هستن که از اول هم خیلی تو فاز علم نبودن، با اینکه خصوصشون سن نده یا با اینکه جو عمومی علاقه به علم دارن، خب اینم علاقه من بوده به علم. وقتی که ازدواج کرده دیگه ول کرده دانشگاه. پسرش هم همین جورن دا. ببینید پسر میاد دانشگاه برای اینکه یه موقعیت کاری پیدا کنه. اگه وسط دوران تحصیلش یه موقعیت خوب کاری پیدا کرد، عمدتاً پسرایی که موقعیت کاری خوبی پیدا میکنن بعد تحصیل رها میکنه. علتش که از اولم به علم نگاه علمی نداشت. نگاه این بود که من برم یه مدرک بگیرم، برم یه کاری، یه شغلی ترتیب بدم. پس پسرش با به دست آوردن یه موقعیت کاری شغل میشه تو درس خوندن، دخترش با ازدواج شغل میشه. اینا توریست، اینا بسیار شغلشن، اینا از اولم خیلی هدف ویژه‌ای نداشتن اونجا و اتفاقا به چیز بهتری هم رسیدن. اون موقعیت کاری خودش رو پیدا کرده، موقعیت علمی خودش رو پیدا کرده، خیلی هم شما مزاحمشون نشه. اما اونایی که واقعا طالب علمن منافاتی نمیبینن، ازدواجش کرده و همراه با ازدواجش، ما خیلی از همکارانمون خانماشون تو دوران دبیرستان باشون ازدواج کردن، حالا خانماشون فوق لیسانس هم گرفتن، دانشجوی دکترا هم دارن میشن، دکتراشون هم گرفتن بعضی. یعنی پا به پای تحصیل زندگی مراحل علمی هم چیکار کردن؟ طی کردن. البته طبیعیه وقتی بچه دار میشدن یه وقفه دو سه ساله رخ میداد تا بچهشون از آب و گل در بیاد. این منافاتی نداشت. خدمتتون عرض کنم که ببینین طبیعیه وقتی کسی در دوران تحصیل ازدواج میکنه، هم دختر هم پسر هم خانواده هاشون باید بتونن که یه زندگی دانشجویی دارن. از حالا انتظار یه زندگی مرفه رو نباید داشته باشن. هم یه خورده آدم درک کنه که این یه زندگی دانشجوییه. همه ما هم طی کردیم این زندگی دانشجویی رو. یه زندگی دانشجویی، من یادم از خود ما تا ازدواج میکردیم پدر خانم من سفارش کرد، گفت تهران رفتین یه اتاقی رو اجاره کنین که اصلا مهمون جرأت که بیا تو اتاقتون نداشته باشه، در حد مثلا یه اتاق باشه فقط جو جفتتون باشه که مهمون بازی هم نداشته باشه. یکی از دوستان من خانومش دختر یه آقای دکتری بود، خودش هم پدرش مهندسی بود، خانواده جفتش هم سرشناس بودن. من رفتم تهران دیدنشون، زیر یه شیروانی زندگی میکردن. حالا این داشت فوق لیسانس میگره، خانومش هم داشت لیسانس میگره، یعنی اصطلاح زیر شیروانی من اونجا به یقین دیدم. به نحوی که من میخواستم برم تو اتاق، خانمش باید میمد بیرون تو حیات تا من جام بشه تو اتاق، درست؟ که چند دقیقه باستیم مثلا بهشون تبریک بگیم و بریم. بله، میشه با یه زندگی مختصر دانشجویی بعد زندگی های مفصل رو بذاریم برای بعد تحصیلت. از اون طرف کنار تحصیل میشه کار کرد. اصلا افرادی که کنار تحصیلشون کار میکنن نه آینده موفق تری دارن. من بارها گفتم با اینکه من تو دانشگاه اصفهان هیئت علمی هستم، با اینکه دانشجویی که دانشگاه اصفهان قبول میشن قطعا از نظر هوش و استعداد بالاتر از دانشجوی دانشگاه آزاد یا پیام نور هستن، اما فارغ التحصیلای دانشگاه آزاد و پیام نور خیلی موفق تر از فارغ التحصیلای دانشگاه اصفهان هستن. شما تا میرین توی محیط های حتی تو خود دانشگاه اصفهان، اونایی که دارن کار میکنن اینقدر که فارغ التحصیل دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور هستن، فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان نیستن. چرا اینجوره؟ چون بچه‌هایی که دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور درس میکنن به خاطر اینکه باید شهریه بدن، از همون اول کنار تحصیلشون یه کاری چیکار میکنن؟ شروع میکنن. اینها کاراتر بار میان، اینها یه روزم بعد از لیسانسشون بیکار نمیشن. اما دانشجویانی که دست به سیاه‌سفید نمیزنن، فقط درس میخونن، بعد لیسانس میگه، فوق لیسانس میگه، حتی دکترا میگه، دو بیکاره، چون هیچ تجربه کاری نداره. اینو دقت داشته باشین بهش که باید میتونن اینا کنار تحصیلشون کار کنن. البته باید پدر و مادر دو تا خانواده خیلی نامحسوس نه مستقیم حمایتشون کنن، حمایت‌های نامحسوس نسبت به اینها انجام بدن تا این مشکلات ایجاد نشه. ببینین اصلا باز یکی از مشکلات ما تو ازدواج همین مدرک گراییه که مثلا فکر میکنن حالا اگر مثلا دختر مدرکش دکترا بود باید پسرم حتما دکترا باشه، نمیشه پسر لیسانس باشه. نه اینجور نیست. بیشتر از این که به مدرک طرف نگاه میکنین به درکش نگاه کنین و به شأن اجتماعیش. این دو تا چیز رو. من نمیگم یه خانم دکتر با یه پسر ازدواج کنه که مثلا یه شغل پایین اجتماعی داره، نه اینو نمیگم، ممکنه دچار مشکل بشه تو ارتباط شما هم. من میگم دو تا چیز رو در نظر بگیر. یکی اینکه در صحبت کردن ببینین اصلا منهایی که اصلا بدونین مدرکش دون چی چیه. ببینین تو صحبت‌های عمومی، صحبت‌های عادی که با همدیگه می‌کنید آیا همدیگه رو درک می‌کنین یا نه، تفاهم دارین یا نه، ادبیاتتون به هم می‌خوره یا نمی‌خوره. این نکته اول که خیلی مهمه که آیا به همدیگه اصلا همخوانی داره، هم صحبتاتون با همدیگه می‌خونه یا نمی‌خونه. دومی که شأن اجتماعیتون، مثلا این پسر لیسانس رفته یه شرکتی زده، یه کاری کرده، تو کارش هم موفقه، یا در یه نهادی تو یه شرکتی یه جایگاه خیلی خوبی داره، خب این با مدرکش لیسانس است، ولی جایگاه شغلی و شأن اجتماعیش به این خانم که دکتره چیه میخوره. پس به این دوتا چیز نگاه کنیم، به شأن اجتماعی و به درک، درک متقابل. این دوتا رو بله باید این دختر تحصیل کرده ما نگاه کنیم. حالا ممکنه شما لیسانس باشی اون پسر دیپلم باشه، ولی تا یکی با این پسر دیپلم صحبت میکنه اصلا تشخیص نمیده که او دیپلم است یا لیسانسه. عکسش هم هست، گاهی ممکنه اون آقا لیسانس باشه یا دکترا داشته باشه ولی درکش خیلی پایین باشه، شأن اجتماعیش پایین باشه، مدرکش بالاست ولی شأنش به شما نمیخوره. پس باید حتما این دو تا پارامتر رو بهش توجه کنید. جنبندی صحبتم این که ما خیلی وقتا به دنبال معیارها و شرایط ملموس هستیم، مثلا سن شناسنامه، نمیدونم ماشین داره یا نه، خونه داره یا نه، شغلش استخدام هست یا نه، یعنی چیزای ملموس رو داریم دنبالش میگردیم که دیده بشه. اینا خیلی توی سرنوشت زندگی ها مؤثر نیست. اون چیزایی که مؤثره چیزای غیر ملموسه، یعنی سن شناسنامه ملموسه ولی سن عقلی غیر ملموسه، باید دقت کرد تا متوجه شو. ما ترجیح میدیم چیزای دم دستی رو بررسی کنیم. این دم دستی ها خیلی مهم نیست تو ازدواج. اونایی که نیاز به دقت داره مهمه. سن عقلی مهمه نه سن شناسنامه. درک مهمه نه مدرک. مدرک روی کاغذ دیده میشه ولی درک روی کاغذ دیده نمیشه. باید باش حرف زد تا بفهمین درک لازم رو داره یا نه. شأن اجتماعی مهمه. باز شأن اجتماعی چیز ملموس نیست، باید یه خود آدم تحقیق کنه فضای اجتماعی اون فرد رو ببینه تا بفهمه شأن اجتماعی لازم رو نسبت به او داره یا نداره. اخلاق چیز ملموس نیست، اخلاق مهمه. ماشین ملموسه که اتومبیلش مدلش چی چیه، ماشین داره یا نداره، اما اخلاقش ملموس نیست. و اون جوانهایی که میخوان شرایط ازدواج داشته باشن به دنبال چیزهای ناملموس بگردن، یعنی سعی کنن اخلاقشون رو ارتقا بدن، مهارتشون رو ارتقا بدن، شأن اجتماعیشون رو ارتقا بدن، مهارتهای زندگیشون رو ارتقا بدن، فهمشون رو ارتقا بدن، درکشون رو ارتقا بدن، رشد عقلانیشون رو ارتقا بدن. فکر نکنن که حالا من اگه یه خونه از خودم داشته باشم، یه ماشین از خودم داشته باشم، یه مغازه از خودم داشته باشم من خوشبختم. نه والله اینجور نیست. بین مراجعه کنیم به دادگاه‌های خانواده، بین مراجعه کنیم به افرادی که همسرانشون دچار مشکل هستن. ببینید اتفاقا تو همین اصفهان خودمون حدود 4 سال پیش 5 سال پیش تمام طلاق‌هایی که تو سطح شهر اصفهان شده باشون مصاحبه کردن از اداره بهسیسی، حدود 5-6 سال پیش بود این قضیه. 70% کسانی که طلاق گرفته بودن خونه از خودشون داشتن. 70% جوانایی که طلاق گرفته بودن خونه از خودشون داشتن. این طور نیست که فکر کنی حالا اگه خونه از خودت داشتی یه پس زندگی خوبی خواهی داشت. من با این چیزا مخالف نیستم، اون چیزای مادی اگر باشه خوبه، نمیگیم بده، ولی میگیم اینا خوشبختی آور نیست. دلت رو به این چیزا خوش نکنین. ما چقدر مراجعه داریم از خانواده ها که تا میان مشکلاتشون رو میگن، میگیم خب چرا با این فرد ازدواج کردی، چرا با این دختر ازدواج؟ گفتن خب دیدیم ظواهر خوبه، یه موقعیت کاری داره، نمیدونم یه موقعیت شغلی داره، یه موقعیت. بابا این موقعیت کاری یا موقعیت شغلی شرط خوشبختی نیست. خوبه آدم ها داشته باشن، ولی با این چیز خوشبختی کسی رقم نمیخوره. انشاءالله به این مسائل توجه کنین. امیدوارم فرد هفته آینده بهتر بتونیم بحثا تو این زمینه بازش کنیم. انشاءالله.